رفقا، امروز سوم بود و 12 مرداد روز ادامه جلسه کنفرانس همونه. همونجور که رفیق رئیس جلسه گفت، من زیر مبحث عمومی‌تر اوضاع سیاسی دارم راجع به شیوه برخورد ما به جنبش توده جاری صحبت میکنم. واقعش این که من بحثم دو قسمت کردم و به این تم مشخص شیوه برخورد ما به جنبش توده جاری تو بخش دوم میرسم. تو بخش اول بیشتر مبانیشو میگم که یه خورده مبانی تئوریکشو میگم برای که برای ما مروری باشه و شاید وقتی به وظایف رو میرسیم به اصطلاح یه عمق تئوریکی داشته باشه. واضحه که به کلن همچه تحلیل ما از جنبش جاری و چه شیوه برخورد ما تا همین الان بیان شده، در بیانیه هامون اومده و رفقای فعال گرایش سوسیالیستی کارگری در داخل همچنین برخورداری در عمل جریان داره. برای من خصلت بحث امروز این نیست که بخواد یک چیز جدیدی رو کشف کنه، یک حرف خیلی تازه‌ای بزنه، بلکه میخواد احتمالاً به ما احاطه‌ای بده تا کمک کنه به بحث‌های بعدی کنفرانسمون که مشخصاً مثلا فرض کنید راجع به نقشی که ما میتونیم ایفا کنیم، ارزشی که باید توش فعال بشیم، اولویتامون چیه، چه ابزارهای مهم اینجا، یا برای برفرض بخش خارج کشور ما بتونه با اتکا به چی برخورد به کل جنبش توده‌ای بتونه یه تعبیر منسجم به دست بده که بتونه یه قطنمای دراز مدتی رو ببندیم و یه پایه‌های عمیق‌تری داشته باشه برخورد به این دست شاید مفید باشه اشاره کردن پایه‌های توده‌ایش. ببین بحث تئوریک هم امیدوارم بحث کسالت‌باری نباشه و بیشتر خود تئوریک صحبت نمی‌کنم، یادآوری می‌کنم ارجاعات تئوریک. بعد از این توضیحات مقدماتی فکر کنم اولین چیزی که باید راجع به این گفت شیوه برخورد ما به جنبش توده‌ای شاید متاسفانه لازم شده به خاطر جهالت برخی ها که ادعای چپ بودن دارن و ما بهشون همیشه چپ غیر کارگر گفتیم، این که اصلا جنبش توده‌ای هست یا نیست و برخی جواب اینه که نیست و در حقیقت ارزیابی ما از جنبش توده‌ای به نظر از جواب هست یا نیست دادن بیم بلی جنبش توده‌ایه یا جنبش توده‌ای نیست، جنبش توده‌ای ارتجاعیه یا مشتوده مترقیه. بلافاصله این سوال پیش میاد که با چه معیاری باید بسنجیم؟ اونهایی که جواب نیست دادن، بعضی جریانات که من اینجا اسم نمیبرم لزومی نداره، برای اینکه با هم نیست گفتنشون خودشون رو بی‌ربط کرده به مرز سیاست ایران، با دو تا معیار ترشده، دو تا معیار مختلف. یکی اینجا میشه با رهبری جاریش میسنجه، رهبری در هر لحظهش میسنجه و این جنبش چون به قول اونا این رهبریش در اصل موسوی نسه از سبز هر چیز هست، برای من جنبش تودهیش نگاه کن ارتجاعی است، موسوی سبز است، برای من جنبش تودهی کار ما نیست، شیر برخورشون انجا نتچی میشه. خب این سطحی بودن این خیلی روشنه، برای اینکه مثلا فرض کن انقلاب فوریه روسیه چون ملیکوف رو به قدرت رسوند و لیبرال راستش بودن، برای من مال بورژوازی و بورژوازی هم که برای بولشویک‌ها ضد انقلاب این چیز ما نیست. یا انقلاب به نظر من راستش ممکن درسی باشه، درس نابجایی باشه که از انقلاب بهمن و از فاجعه انقلاب بهمن گرفته، به این معنی که اونجا خمینی اومد با خمینی رفتیم و رهبریش دستمون بود و دیدید چه شد. خوشبختانه چند ماه پیش ما راجع به انقلاب بهمن صحبت کردیم و جلسه داشتیم و تعبیر متفاوتی دادیم علت این که چرا خمینی ظهور کرد و باید جواب داد، نه که چون خمینی رهبر بود رهبر ماند که نشد صحبت. برای من به این رو پردازم، فقط خواستم بگم معیارشون رهبری جاری جنبشه و خود همین اولا به رجوع به فاکتای تاریخی انقلاب روسیه رو من شاید زیاد مثال بزنم تو این بخش اولا، برای اینکه به اصطلاح نقطه رفرانس پارادایم تئوری که ما سخته راجع به این چیز حرف میزنیم و همینجور انقلاب بهمن برای که همه برای همه آشناس و طبعا تاثیر داشته رو ذهنیت کل چپ ایران جامعه ایران. دوم معیاری که حداقل تو این بحث از جانب این چپ های نمیدونم چی بگم دوران گذشته چپای غیر کارگری اعمال میشه این که جنبش با موضوعی که بر سرش گرفته میسنجن، چون جنبش بر سر ابطال انتخابات در گرفت، آقا این جنبش مربوط به انتخابات و فریب و توهم بنابراین باطل. اگه اینجور باشه مثلا جنبش انقلاب بهمن حالا برسمی مختش کجا بگیریم، اگر خارج محدوده بگیریم انگار تجسم کنیم که انقلاب بهمن بر سر ساختمان‌های خارج محدوده بود سوژه درگیری جنبش، یا انقلاب فوریه باز بر سر این بوده که مثلا نون چرا اون روز تو چیز نبود، یا یه همچین معققی. و این میخوام بگم اشتباه فقط چپانش، یه محققی دانشگاهی فکر کنم تو جلسه انقلاب برق هم اشاره کردم، گفته بود که انقلاب ایران به خاطر قطع برق بود، انقلاب 57 برق زیاد قطع میشد و این مردم خیلی ناراحت بودن، آقا چرا برق قطع میشه؟ ماهیت جمهوری که از سمبولیک مزهشون بود که ناتوانی شاه در دادن سرویس به طبقه بوش بکتر به حال اون بیچاره اکادمیک بود، به پر از اینه بود که این فقط آقا برای ابطال انتخابات که حرف نشد، ما گفته بودیم رأی ندیم، چرا شما این کار رو کرد؟ واضح که میاره اینا نیست. چیزای دیگه هم هست که به نظر من به نادرست و الان ما شاید اون رو هم میبینیم. یه جنبش رو از روی شعارهای جاریش قضاوت میکنیم، مثلا آقا اینا میگن ابطال انتخابات اینکه موضوع ماست، این اصلا میگه الله اکبر. از این بدتر واقعا هم کسی که 30 سال زیر جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه به خود چندشش از الله اکبر، من کاملا درک میکنم. این هم برای حداقل برای همه بررسی کنندگان جدی انقلابات لازم نیست آدم مارکسیست باشه، آدم ماتریالیست تاریخی باشه، آدم میتونه به اصطلاح با دید استراکچرالیستی باید ساختارگرایی به انقلابات نگاه کنه، باید اینا سطحی به نظر میاد این قضاوت ها، یا برفرض که خوشبختانه الان رایج نیست ولی تو انقلاب بهمن ما این بحثا رو شاید زیاد داشتیم، برای اینکه وقت چپ رادیکال تری وجود داشته هژمونی داشت، جنبش رو با تاکتیکاش میسنجم و معمولا تاکتیکای تندتر بهتره. اگر جنبش واسه گفته باشه سکوت میکنیم و آرام میریم و یا گل به دهد بد است، ولی اگه سنگ بندازد و نمیدونم شیشه بشکند معلومه خوب است و رادیکال است. همه اینا دارن در حقیقت با این شاخص ها سعی میکنن راجع به رادیکالیسم جنبش صحبت کنن، ولی یه تحلیل نه فقط گفتم ماتریالیست تاریخی بلکه تاثیر ساختارگرایی، واقعیت اینه که ماهیت جنبش باید بتونه مثل هر کار علمی باید بتونه از ظواهر فراتر بره و اون ساختارهای یعنی به اصطلاح ظاهرا نامرئی رو ببینه که در حقیقت این ظواهر شکل میدن. کار علم همیشه جوری که مارکس مثلا تو کاپیتال میگه، میگه خب ظاهر قضیه این که خورشید دور زمین میگرده از خاور در میاد در باختر غروب میکنه، ولی واقعیت اینه که کار علم اینه که از این مشاهده فراتر بره درست عکسش رو بگه، بگه این زمین است که گرد خورشید دارد میگرده. کار علم همیشه اینه، بنابراین این تفکیک به اصطلاح نمود و ماهیت ترکیب نمودم ظاهر و پدیده و قانونمندی پدیده لازمه. هر تحلیل علمی باید بتونه قانونمندی رو پیدا کنه که این ظواهر توضیح میده، یعنی توضیح میده چرا اصلا انتخابات در گرفت، توضیح میده چرا شعارش علی اکبر شده در این مقطع، توضیح میده چرا تاکتیکش اینه، یا توضیح بده که چرا رهبری جاریش اینه، بتونه توضیح بده. و من امیدوارم تو این بخش اول صحبتم بتونم این ظواهر رو با رجوع به مثلا ماهیت این جنبش، پایه های این جنبش، قانونمندی و ساختار این جنبش توضیح بده. به این دلیل ما طبیعیه که باید اگر ماهیت صحبت میکنیم برای ما که از دید ماتریالیست تاریخی صحبت میکنیم و من اینجا فرض طبعا طبیعیه که فرض بگیرم تو کنفرانس اتحاد سوسیالیستی باید به ترکیب طبقاتی جنبش توجه کنیم. چرا؟ برای اینکه اولین اصل نه فقط الان ماتریالیست تاریخی بلکه سوسیولوژی، انواع مکاتب سوسیولوژی که اینکه بالاخره جامعه شهری بررسی کنیم، بریم نگاه کنیم مردم به چه اقوامی تعلق دارن، بریم یا اونجور که مد شده آیدنتیتی ها رو نگاه کنیم، بگیم مثلا ورزشکاران، گی ها، جوانان، اینجور نگاه کنیم، یا یه به اصطلاح مقوله پایه‌ای در بررسی جامعه طبقات هستن که ربط دارن به شیوه تولید این جامعه، چگونه زندگیشون رو تأمین میکنن و باز تولید میکنن و در اون مناسبات آیا صاحب ابزار تولید هستن، آیا نیروکارشون رو میفروشن، آیا بینابینی هست. درسته اینا پایه‌ای در این عیناً همون گردش زمین به دور خورشید، یعنی که فورا دیده نمیشن، ولی اینا اون ساختارهایی هستن که در حقیقت توضیح میدن این ظواهر رو. برای متد ما در نگاه کردن به این جنبش، نه برخور سیاسی منظورم است، در تحلیل شناخت از ماهیت این جنبش، طبیعی که دستگاه فکری متکیه که به طبقات نگاه میکنه. وقتی به طبقات نگاه کرد نه فقط به مطالبه جاری و فوریشون که طرح شده، بلکه به این نگاه میکنه که خب علت این تحرک طبقاتی چیست، از لحاظ عینی چه خواستهایی دارن که میتواند به این بیان بدهد دیگه. بنابراین واقعیت اینه شعار برفرض ابطال انتخابات وقتی در تحلیل جنبش جایگاهی داره که معتقد باشیم با ابطال انتخابات این مردم همین میرن خونه شونه همینه میخواستن واقعا، درسته؟ یا نان همون قدر میاد به انقلاب که اگر فقط نانو بدیم میرن خونه، درستان که اگه شما تحلیل طبقاتی کنید با توجه که 80% جامعه روسیه در اون مقطع روستایی هستن میفهمن آقا مسئله زمینه، اگر یه تحلیل دقیق سیاسی بکنید، آقا جان 4 سال یا 3 سال این جنگ امپریالیستی کمره ملت رو خرد کرده، خزانه خالیه، قحطی، جنگ باید تموم شه، زمین مسئلهش باید حل شه. اینا خواسته اینه که این جنبش توده ای از این انقلابی را انداخته از فوریه تا اکتبر رسون و کسایی که دقیقا همین دینامیزم رو شناختن تونستن برای این سوار بشن. برای من توجه به طبقات وقتی میگیم خواسته اینی، یعنی اون خواسته اینی که به طور اینی اونا میخوان بگی، به طور اینی، حتی اگه مطالبه فروشن چیز دیگه باشه، به طور اینی با گرفتن اون هست که میگن خواستم رسیدیم، میرم خونم، تموم شدیم. و به جای تاکتیک های جنبش، تاکتیک های جاری جنبش که خب جایی داره، معنی داره، هیچ کنون زواهر بی اهمیت نیستن، معنیش این نیستش که، ولی به جای تاکتیک های جاری جنبش باید به نیروی محرکه جنبش توجه کنه. اون به اصطلاح دینامیزم جنبش، اون چیز که آن رابطه نیروها و حرکت، حرکت این جنبش تا به چه نیروهایی هست، کدوم نیروها هست، کدوم سمت ها میخوان بکشنش به کدوم سمت ببرنش. اون نحوه نگره شما به هر جنبش تودهی باید باشه و بوده، داریم بدیهیاتی رو تکرار میکنم. خب اگر من تفسیرش نمیدم، فقط یه یادآوری کوتاه بودیم، برای من با این دیده اگر نگاه کنیم واضحه که این یه جنبش تودهی هست. در این که جنبش تودهی هست به نظرم هر کنی چون میلیون ها نفر تو خیابون بودن ادامه دارد و اینم میبینیم دوامی دارد. طرفش دولته، جنبش رژیم جمهوری اسلامی، حال با هر بناسه باید داریم، نبینیم براندازی هر چیز رژیم صحبت نمی کنیم یا درجه اصلاح هست چیز، و در مقابل دولته و ما باید تبیینی از این دولت داشته باشیم. اینان همون جهت این جنبش شون دو طرف داره، یه خود جنبش در هوا، این جنبش در علیه یه چیز می جنگی، همون جهت که باید ماهیت طبقاتی این جنبش رو بشناسیم، نیروهای محرکه این جنبش رو بشناسیم، خواست های بخش مختلف شو بشناسیم، همینجور باید اون سوی معادله رو ببینیم دیگه، با چه طرفه، همه این خواست ها از کی هست، چقدر میتونه بگیره، چقدر میتونه نگیره و با چه تغییراتی در اون میتونه به خواستاش برسه. راجع به تبیین از دولت جمهوری اسلامی من زیاد اینجا تکرار نمیکنم، فقط اشاره میکنم که به طور کلی فکر کنم تو مناسبات دیگه قدیمی گفتیم، ممکنه که سالت بار باشه یادآوریش. سه تا تبیین ازش وجود داره، یه تبیینی که باز به ظواهر اتکا داره و به همین دلیل غیر علمیه ولی پشتوانه سوسیولوژیک و لیبرال برش ساخته، تبیین است متکی به سنت مدرنیته. تبیین اینجا از دولت جامعه اینه که دولت مدرن است یا سنتی است، آیا رئیس قبیله ها حاکمن مثل نمیدونم آدم ها بر اساس اتوریته سنتیشون مثل حمید کرزای، یه دولت سنتی واضحه دیگه، مجبورم اون ردای مسخره رو بپوشه، چون اگه اون در بیاره دیگه من نیستش، با کراوات نمیتونم نقش ایفا کنم، اون ردا نشونه دولت سنتی هم. و اینجا هم تو ایران چون عبا داشت خمینی و اینا، خب دولت سنتی است، آخوندن، حالا عمیق‌ترش اینه که سکولار نیستن، مدرن نیستن، با درکی که بود منظورش اینه که ظواهر مدرنیته رضا شاه آتاتورک رعایت نمی‌کنن، رو زمین می‌شینن و با دست قضا می‌خورن یا هر چیز دیگه. یه همچین که یه واقعیت های توش هست، حتما همه اینا مخصوصا جنبه مذهبی بودن رژیم و سکولار نبودنش خیلی مهم هم هست. برحال یه تبیین مدرن سکولار از دولت دادن و حریف ما یک دولت حالا سنتی هست یا در تبیین های پیچیده شون یه دولت دوپایه هست که مخلوط از سنت مدرنیته هست، مخلوط از جمهوریت و اسلامیت و جمهوریت تقویت کرد، اسلامیت تضعیف کرد، از اینجور بحثایی که ظرف 12 سال گذشته زیاد شنیدیم و آشنایی داریم. این یه تبیین از دولت، من راجع به دیگه چیز صحبت نمی‌کنم. اگه با این تبیین از دولت نگاه بکنید، اون وقت نیروهایی که در مقابلش هستن چه می‌خوان، چه درجه باید این کارو کرد و اینا، باز برای اینکه چه تبیین داشته باشید، دو پایه ببینید، دین اسلامیت جمهوریت یا یه پایه ببینیدش کلاً فلانه، کلاً سنتیه، استراتژی‌های مختلفو تبیین مختلف کرده شده. اهمیت جایگاه اهمیت تبیین از دولت می‌خوام نشون بدم، بجای اینکه از تک تک استنتاج کنم که چه نتایجی میاد. یه تبیین دیگه که به اسم چپ رواج داشت ولی واقعاً با چپ در انقلاب بهمن تاسو چپ غیر کارگری رواج داشت، ریشه‌اش به تبیین خصوصاً به شیوه حزب توده می‌رسید، اینه که بخش‌های مختلف دولت رو به فراکسیون‌ها و بخش‌ها تقسیم کنید و بخش‌های مختلفش رو رفت بدید به اقشار مختلف در جامعه، به بخش‌های مختلف سرمایه، و اگر جز این باشه فکر کنید ماتریالیسم زمین، ماتریالیسم زمین که اقتصاد مهم است، روی اقتصاد سیاست روبناست، بنابراین باید به هر مثلا نماینده مجلسی گفتش که این نماینده خرده‌بورژوازی مرفه سنتی بازار شمال شرقی تهران است مثلا، با این درجه دقت چیز کنه. خاصیت این تبیین رو من لازمش یادآوری کنم، خاصیتش این بودش که مثلا برای جنبش های توده‌ای، چون جنبش های توده‌ای طبقات وسیطه در بر میگیرن و همه اینا اگه قرار شده باشه توی، نه همه اینا، برای قرار شده همه فراکسیون ها و همه بخش های رژیم پایشون روی قشری باشه، معمولا یه نماینده اون بالا پیدا میشد که بالا قشر خوب است و ما باید از اون حمایت کنیم. خاصیت این تیکه تیکه کردن اخشار مختلف نسبت داده بخیر ایشون که این مثلا بورژوازی ملی اون وقت بازرگان بورژوازی ملیه، چون نمیدونم مثلا موتورش و بوبینش خودش پیچیده وارد نکرده، بنابراین ملیه، بنابراین ازش حمایت کرد. یا نمیدونم این خورده بورژوازی ضد امپریالیست اون که خورده سازشکاره باید ازش حمایت کرد. مسئله ریزیس کردن دولت به فراکسیون ها مسئلهش این بودش که از کدوم در مقابل کدوم باید حمایت کرد. اینجا لزومی نداره من تکرار کنم که واقعا از لحاظ طبقاتی میشه دید این متناسب با موقعیت خورده بورژوای ناتوانی تاریخن که ناگزیر همیشه به جدال جناح ها چشم بدوزه برای که اوضاع شاید یکم بهتر شه، خودش که برنامه خاصی نمیتونه داشته باشه برای تغییر اساسی. برنامه بود مسئلهش اینه که تو این دقیقه طرف رو بگیرن برات عقل کت خداییه که به همون از همون موقعیت طبقاتی کت خدایی ده میرسی. و تبیین سوم یه تبیین ماتریالیستیه. تبیین ماتریالیستی از دولته به این معنی که نه با این فرمولای قالبی که اقتصاد زیر بناست رو بناست. ماتریالیسم ما یادون باشه ماتریالیسم تاریخیه، بالاخره باید شکل‌گیری پدیده‌ها رو بر اساس ماتریال تاریخی که اونجا وجود داشته، بر اساس اگه تمام تاریخ مبارزه طبقاتی است، بر اساس مبارزه طبقات رو به طور کنکرت نشون بده چرا مبارزه طبقات به این منجر شد. نمونه درخشانش کار خود مارکس و انگلس، کار لنین در برخورد به دولت بناپارت، دولت بیزمارک، وقتی راجع به انگلیس و به اصطلاح توریا و لیبرال ها می‌نویسه، یا لنین وقتی که تبیین به دست میده از تزاریزم و رابطهش با بورژوازی میگه و توضیح میده چرا بورژوازی مشروط خاطر کجا بخواد چه بکنه، یا راجع به دولت موقت صحبت میکنه. دولت موقت کرنسکی و اینا نمیشه بدون انقلاب فوریه و جنگ و اینا توضیح داد. نمیشه گفت آخه میدونیم تو بازار مثلا پتروگراد این قشش این رفته اون بالا. این مدل غیر تاریخی و این مدل انتظاری رو نمیشه اعمال کرد و گفتم خاصیت این مدل انتظاری همش بزنگش راجع به زیاد صحبت نمیکنم. این تبیین بود که ما تلاش کردیم برای مبنا به دست بدیم. مثلا دو تا شایستگیش داشته که هرچی بیشتر جلو میریم پیدا میشه. یه شایستگی مهمش واضحه که نتایج سیاسی که ازش میشه گرفت و چیزی برایی سیاسی که داره به اون. ولی خاصیتشه، این یعنی فوایدشه. ولی راجع ماهیت چیزی نمیگه. ولی به نظرم چیز ماهیتی مهمش اینه که هرچی بیشتر ما میآموزیم در پرتو اسناد تاریخی یا در پرتو تجاربی که اتفاق میفته، میبینیم که این تحلیل با فاکتا تطبیق میکنه. و این اساس هر گونه ماتریالیزمی که از متافیزیک و ایدئالیسم اینا میخواد اجتناب کنه، میخواد واقعی‌گرا باشه، رئالیست باشه در شناخت شناخت. هر چه بیشتر اسنادی میاد بیرون، هر چه بیشتر مثلا این بحران عظیمی که توش هستیم اتفاق میفته، میبینیم که این فاکت ها، این دستگاه تبیین نظری رو غنی‌تر میکنه، قادرتر میکنه به توضیح پدیده. من اینجا تکرارش نمی کنم. اساسش این بودش که وقتی راجع به انقلاب بهمن صحبت میکردیم شکلش رو توضیح دادیم که چگونه یک بلوک طبقاتی شکل گرفت در دل انقلاب بهمن، بورژوازی به چه دلایلی وارد این بلوک سازش با یه جنبش ارتجاعی خورد بورژوایی شد، این جنبش ارتجاعی خورد بورژوایی چگونه تونست انقلاب رو سرکوب کنه، و بعد این جنبش وقتی چجوری از توش توان افتاد و نهادینه شد. راجع به اینا صحبت کرده بود. این سابقه شه و این دولت 30 ساله جمهوری اسلامی، 28 ساله جمهوری اسلامی اگر از مقطعی مثلا سال 58 تا 60 بگیریم، شکل گیری نهایی شو از 60 رو باید بگیریم. این دولت جمهوری اسلامی به اصطلاح مارش دولت بناپارت میذاره در زمین دولت استثنایی. نه به معنی که کم اتفاق میفتن تو تاریخ، بلکه به این معنی که در یک شرایط مبارز طبقاتی استثنایی بوده. به این معنی نظر من رفقای مارکسیست های داخل لغت بوناپارتیستی رو برای این رژیم مصرف کرد، تبیینی که خودم ما نکردیم، ما از این اجتناب کردیم. بحث مجاز نظریه بین نویسندگان گرایش ما میتونه بمونه با هم بحث کنه، ما رو غنی تر میکنه. ولی قطعا دولت استثنائیه برای اینکه در یک شرایط ویژه مبارز طبقاتی فقط تونست شکل بگیره. به این معنی استثنائیه. شرایط مبارز طبقاتی که به عروج همچین دولتی منجر شد یه شرایط یونیک منحصر به فردیه. منظور این از دولت استثنایی. در مورد دولت بوناپارتیسم مارکس توضیح میده که اینی که دو طبقه در حقیقت مساوی شدن در جنگ طبقاتی. در مورد ایران ما توضیح دیگه داشتیم، به همین دلیل من لغت بوناپارتیستی رو برایش مناسب نمیدونم، ولی مهم نیست، برای که منظورم رو میفهم. برای من هیچ ملاحظه‌ای ندارم راجع به محتوای تحلیلی که رفقا بخوام بوناپارتیستی بنامدش، ولی به هر حال ما جور دیگه توضیح دادیم. این بحث نظریه ادامه داره، موضوع صحبت ما نیست. خاصیت اینه که شرایط عروج، شرایط استثنایی عروج این دولت رو ما میشناسیم و دقیقا استثنایی بودنش این مسئله رو تو دامنش میذاره. و فکر کنم رفیقم رضا تو بخش اول صحبتش هم بهش اشاره کرد، با این موضوع برو بوده که بالاخره از این حالت استثنایی در اومدن یعنی متکی شدن به طبقه اصلی جامعه و در مورد این متکی شدن به بورژوازی. این در این دولت وجود داشت و بحث اون اینجا لازم است تکرار کنم. در میشه گفت 20 سال حداقل 16 سال گذشته از دور دوم رفسنجانی، بعد از اینکه دوره بازسازی جنگ تموم شد و مسئله به عرصه این رفت که خب حالا بالاخره با جنگ تموم شده، بازسازی هم کردیم، خرابی‌ها رو پالایش کردیم، بالاخره رو انداختیم و فلان کردیم، حالا چه کنیم؟ بلافاصله مسئله خودشو نشون داد و با خاتمی و اصلاح طلبی اینا تبدیل به با از لحاظ نظری و از لحاظ فلان حداقل خودش ربط داد به بورژوازی، کاملا با ایدئولوژی لیبرالیسم رو میدون آورد، نشون داد به اصطلاح نشانه های ایدئولوژی که تعلق طبقاتشون داره. در اون طرف قضیه بازمانده اون جنبش ارتجاعی خرده بورژوای انقلاب بهمن، طبیعیه که با سرکوب انقلاب خصوصا بعدش حتی با کش اومدن عمرش با جنگ خارجی که با عراق که رژیم تهدید میکرد نقش خاصی نداشت. از اون به بعد فقط با زور بتونست بمونه و این زور نهادی نکرد و بنابراین که تعداد جناح‌ها خصوصا اینجوری که الان ما میبینیم و من نمیخوام چیز کنم، در حقیقت بین کسانی هست، بین همه جناح‌هایی هست و این تو بینه ما منعکسه که به نحوی در حداقل 16 سال اخیر سعی کردن نزدیک کنن این رژیم رو به پای این رژیم رو بتونن روی طبقه بورژوا قرار بدن، به انواع مختلف و به درجات مختلف سعی کردن. میتونیم سایر روشن ها راجع به سانس بودن و پراگماتیسم بودن و سایر روشن ایدئولوژیکشون ببینیم و دقیقا بازماندگان اون جنبش یا بازماندگان بهتر نگم وارثان اون جنبش ارتجاعی خرده بورژوایی که الان نهادینه هستن و کاملا خودشون فقط نمایندگی میکنن. ما در مورد انقلاب بهمن اگه خاطرتون باشه بحث کردیم که چگونه واقعا اون حرکت ارتجاعی خرده بورژوایی به یه معنی ربط پیدا میکرد به اهداف خرده بورژوازی، هرچند به شکل مسخ شده. راجبت آزادی صحبت کردیم، راجب احساس قدرتش صحبت کردیم، راجب تعمیم شیوه زیست خرده بورژوایی صحبت کردیم، ایدئولوژی همینا صحبت کردیم. اینا از دست رفته. علتش هم اینه که اینا بد کار کردن یا حرفای بدی زدن یا جمکرانی شدن از دستش دادن. علتش اینه که اون موقعیت استثنایی که اجازه میداد همچین اتفاقایی در مورد طبقات شکل بگیره از دست رفت، تموم شد و اینا چاره جزئی نداشتن به واسه خورد و اوجایی که تبدیل به این بشن و تقریبا خیلیشون شخصا بسیار آدم پولدار و متمول، یعنی به عنوان شخصی بخواید رده بندیشون کنین طبعا از صاحبان سرمایه و صنایع اینا میتونه محسوب بشن، ولی دقیقا شغل طرف رو نگاه نمی کنم برای که جایگاه سیاسی و نمایندگی سیاسی شو پیدا کنم. در حال یه نکته که مهم هست اینجا اینه که در این جدال و اینجا من میخوام به اون ظواهر برسم و حداقل مسئله این که چرا بر سر انتخابات در گرفتن قضیه توضیح بدم، در این جدال بورژوازی ایران همینجور که ما همیشه تحلیلا گفته بودیم برخلاف ادعایی که لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها شروع کردن با اومدن خاتمی خصوصا، بورژوازی رو به هیچ وجه به دموکراسی نیاز ساختاری نداره، نیاز طبقاتی ساختاری نداره و از اینجا ما این نتیجه صادر گرفته بودیم که حمایت از اصلاح طلبی حکومتی حتی وقتی در شکل جامعه مدنی حالا النبیش هم در نظر نگیریم بود، این در بهترین حالت اگر همه باورهای تئوریکشون رو می‌دیدیم و با باورهای تئوریک خودشون رو می‌دیدیم باور می‌کردیم، تصویری که حتی میداد از یک دموکراسی آزادی‌های دموکراتیک نبود که اساسش در همه تاریخ عبارت بود از آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، اساس بیان مطبوعات هم نشان می‌داد. منظور اینا نبوده، منظور اون چیزی بوده که بعدها راستش بعد از اینکه 10 سال پیش ما نوشتیم، توی این مدت مشهور شده در علوم سیاسی جاری به اسم علت دموکراسی، الکتروکراسی بهش به دقت میگن، یعنی انتخابات سالاری، نه مردم سالاری، انتخابات میشود و مردم گزینه دارن در این انتخابات. این گزینه به حال دو تاست دیگه، فرق داره با دولت توتالیتر، فرق داره با دیکتاتوری. ما این اونجا نوشته بودیم پروسه دموکراتیزاسیون یعنی همین است. و به هر حال ما اینو گفته بودیم که این بورژوازی نه فقط دموکراسی رو لازم نیست بهش وعده بده این رژیم تا بگه باشه بیا پایت رو من بذار من قبول میکنم، بلکه کافیه یه دریچه‌ای بهش باز کنه، کاملا بورژوازی میتونه با اسلامیت این رژیم همساز بشه، خصوصا نیاز به این داره طبقه‌کارگر از هیده قدرت دور نگه داره. به این دلیل که نیازش به همچین اشکال مسخ شده در بهترین حالت با ایدئولوژی‌های دروغ پرداز و ریاکار راجع به لیبرالیسم آزادی و جامعه مدنی همراهه، ولی در محتوی خودش نمیتونی رو بگیم. اینو ما به اینه دیدیم، به این معنی به اینه دیدیم، نه نوشتای لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها اگه بخونی، به اینه به این معنی دیدیم که شیفت جریان اصلاح طلبی از خاتمی به موسوی، به موسوی که صحبت از جان لاک نمی کرد وقت خودش فهمید کرد، صحبت از ولتر نمی کرد، صحبت از جامعه مدنی نمی کرد، صحبت از امام میکرد، سال اول انقلاب میکرد، صحبت از حتی وارثان شهدا و وارثان رزمندگان و اینا میکرد و اینا رو بسیج کرد، حتی برای ستادهای خودش و آدمایی که منصوب کرده این دور برای خودشون. و بورژوازی هم به همین رضایت داد. موسوی وعده آزادی نه، موسوی وعده دو وعده داد راستش، وعده عقلانیت اقتصادی داد، قانونیت اجتماعی داد، نه دموکراسی. درسته گفت آقا این کارا چه سازمان برنامه مون حل میکنیم، کیسه پول با خودت میبری تو استان میزه رو نیز فرمانده میگی برو اینجا دل بکش. علت هم فقط نیست که شیوه غیر عقلانی من خوشم نمیاد، ولی تا الان میبینیم که شمشای طلای اون شیوه در راه ترکیه است. این شیوه دوزی ها شده برای حساب کتاب امریکا داری بهش سریع گفتم بردی به عصر قاجار مثل حاج میرزا آقاسی کردی قضیه که یعنی کسی نمیدونه پول کجاست. این بورژوازی کلی زحمت کشته و از مشروطه که دیوان محاسبات گذاشته و بودجه مملکت رو بتونه آمارش رو چاپ کنه الان خبری نداره، خود دیوان محاسبات منصوب احمدی نژاد رو بگه البته 2 میلیارد گم شده این وسط. به این معنی میخوام بگم عقلانیت اقتصادی که میگه نه به خاطر علاقش به ماکس وبر و عقلانیت خیلی مهم است در مدرنیته، به این معنی خیلی ساده نون شب راجب همون دلار ها داری نفته صحبت میکنه. و قانونیت گفت آقا حساب کتابش قوانین بازی روشنه، اینجوری نیستش که وقتی فرودگاه افتتاح شد این دوتا جت بلند میکنه و که مسافری میخوابونه میگه من سرمامو نگرفتم از این فرودگاهی که ساختی، اینجوری نیستش که اسکله داره واسه خودش جنس میاره گمرک کنه داخل تو بازار هرچی تو جنس ها بوده گمرک دادی قیمت تو شرکت تو ورشکست میشی ایشون همینجور پول شپال بارانی شد. اینطوری نیستی که مراقصه رو اعلام نمی کنیم بلکه میدونیم دست رفیقه بود دولت باید حساب داشته باشی. قانونیت هم ربط داره به اون عقلانیت اقتصادی و ربط داره به چیز دیگه که بازار آزاد راستش. اگه قرار بازار آزاد مدل اقتصادی اون جامعه باشه قوانین باید قابل یکسان باشه، اولا ما بتونیم رقابت رو زمین بازی شیب نداشته باشه که توپ همش تو گل ما بده، اگه خوب بازی کنیم بتونیم ببریم دیگه. و دوم اینکه بعد این ضمانت قانونی به ثبات قانونی وجود داشته باشه من بتونم سرمایه‌گذاری 10 ساله بکنم. آخه سرمایه‌گذاری افقی میخواد، محاسبه ریسک میخواد، محاسبه سودآوری میخواد، مقایسه میخواد تا اینکه من تصمیم بگیرم کجا سرمایه‌گذاری کنم. قانونیت لازمه برای سرمایه‌گذاری. به تو قانون با فراسی که نمیتونن یه لرد فئودال قبول کنن بگن بازار آزاد رشد میکنه، لرد فئودال فردا پا میشه میگه نه به نظر من امروز یه خود بیشتر مالیات بگیره، باید نرخش روشن باشه. و اینا کیا تصویب کنن؟ مجلسی تصویب کنن که این بورژوا بتونه اینجا نمایندگی داشته باشه. اگه دارن نرخ بالا میبرن میگه آقا بالا نبرید، نمیتونن بدن، سرمایه میره دبی یا این کاری که اتفاق میفته. اومدن وی ای تی وضع کردن، مثل مالیات بر خرید و فروش وضع کردن، بازار تاثیر کرد، گفتن خیلی خوب بیاتی رو حالا نقض میکنه. خب پارلمان بورژوازی رو همین کارو گذاشتن دیگه که تو وقتی خواستی بیاتی رو قرارش تاثیر کنی بورژوازی اونجا بشینه بگه آقا این حساب بکنی، ما از سر اعلام نکردن مالیات ندادن به تو که میتونیم رو پامون وایسادیم یا صرف میکنیم ولی پولا میارم دبی یا اقتصاددان شیره بگه، نمایندشم تو مجلس اینو بگه، بگه ما نمیتونیم ویت 25 مثلا 5% 1% نیست که میدم، مثلا اینکه تو میخوای ببین درآمد یارو چقدره، این نمیتونه مالیات عمومی شو به تو بده که میدونیم نمیدونم مسئله ایناست. و این دو تا به هم ربط داره، معرف بورژوا کارکرد بازار کاملا ربط داره و بورژوازی همین رو میخواد. اون درجه که اسمش الکتروکراسی و اینا همینه که من اونجا باشم وقتی این تصمیم میگیری و دولتی باشه که متحد به اقتصاد، نه فقط حالا تئوری نفسی داده بودن و بررسی کردن، نه اینکه بگه من نفت دارم حالا تو هر کار میخوای بکن، فوقش دیگه شرکت خارجی نمیاد مثلا کارت تلفنی بفروشه یا فرودگاه بسازه، دیگه نیاد، خودم شرکت میزنم و میسازم و هر کار میکنم. اینا نیاز موسوی اینا رو گفت و بورژوازی ایران تا این حد سقوط کرد. بورژوازی ایران نمیدونم، من همه کشور جهان رو چک نکردم ولی تا اونجا که دیدم یکی از بی‌فرهنگ‌ترین بی‌آرمان‌ترین بورژوازی های این کشور جهان سوم هیچ چیزی تحویل نگرفت. نویسنده های بزرگ ایران هم که نگاه کنی، صادق بیاتی که از روز اول دستش درد نکنه با محکوم کردن اون جامعه مدرن بورژوایی که تو ایران داشت شکل میگرفت به عنوان بدبین شناخته شده، برای گفت چی شده میسازیم چه جامعه داریم میسازیم، دل زده من از اینجا نساخته. یه آدم تحویل نگرفت، نه تو عرصه هنر، شاعرش احمد شاملو نیما یوشیجه آرمانی نداره، آخه دیدگاهی نداره که بگه آدم بگه واقعا چه دید جالبی داره راجع به روابط انسان ها، چه چیزی گفته راجع به عشق. بورژوازی ایران هایده و محسی و سیزده در بود زمان شاه، الان هم میره بیرون و نمیرم حجاب شارت میکنه میره خونه ویسکی رو پول میده پاستاری بیاره بخوره با همین درویج هم فکر بره زرنگ. این بورژوازی اینجور نیستش که خیلی ناراحت باشه شوید من حاضر نیستم مثلا بچه ای بر من حکم برانند، حاضره اگه زندگی شد حقیره و از آز فرهنگی نه اینجور بود دلیل تاریخی داره و که وقتی شروع کرده که احتیاج به اون آرمان نه فقط نهشت از روز اولش به رزشا احتیاجش. برای من بورژوازی ایران خیلی راحت لرزید، نه فقط لرزید، اتفاق مهمی که موسوی افتاد این بودش که لیبرال ها و سوسیال دموکرات هم همراهش رفتن، چون حداقل آدم میتونست بفهم بورژوازی میره بس من بیشتر از سر طبقات اینجا در سر نمایندگی طبقات رو فقط دیگه پیشنهاد کردن سوتی سوتی که راجع به نیروهای سیاسی شاید باید طبیعی که مشخصه باید صحبت کرد. ولی این نکته رو اینجا بگم که این جالبه که اینها با یه فرمولای پیدا کردن، ما مطالبه محورش میکنیم، مطالبه رو میذاریم جلوش، اگه دوباره بعدش رأی میدیم. خب سوال ساده این که اگه آرو فردا اجرا نکرد پس میگی چیکار میکنی؟ بعد نگفتن آره هم هیچ کدوم از اونها، با این هم رفتن رأی دادن با یه فرمولای پیدا کرد و اینا که برحال دفاع کنم شرکت کنم. این مهمه، واقعیت اینه با خاتمی و اینا این نکته جالبه هژمونی بورژوازی دچار تزلزل شده بود تا جایی که نگاه میکنیم به جنبش های اجتماعی تو جنبش کارگری واقعا موقعیت جناح راستی که به مشارکت میگفت رأی بدیم و اینا حتی وقتی همون رژیم کرده باش تو زندون بسیار ضعیف شد، چون هر کنش استراتژی نشته اونجور دقیقی که ما بررسی کردیم وقتی ایشون کاری نمیتونم کاری نشته. از طرف دیگه تو جنبش دانشجویی دیدیم چه شد و چگونه چپ روش کرد و تمام به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی اینو تذیر شده بودن. در جنبش زنان بررسی دقیق کردیم که اونجا نوع دیگه میبینیم راسته، شاید اولین حرکت این بورژوازی به سمت اینجور محافظه‌کاری رو همجوری که رفیق اون سودای معاجب دقت توی پرسی زنانش گفته باید جور لیبرالیزم محافظه‌کار رو بروشیم، فمینیزم محافظه‌کار رو بروشیم، لیبرالیزم رو به سمت محافظه‌کاری میشه. این بیان دقیقه که رفیق سودا به تو جنبش زنان به دست داده بود و اینو ما کلن میتونیم راجع به شیفت بورژوازی از خاتمی به موسوی ببینیم. چرخش بورژوازی ایران از در سطح ادعا حتی برای فریع و جنبش ها از سطح لیبرالیزم و جان لاک و جامعه مدنی به کنسرواتیزم. و کنسرواتیزم یعنی چی؟ کنسرواتیزم محافظه‌کاری یعنی رجوع کردن به نهادهای سنتی جامعه مثل مذهب در اروپا، مثل اشرافیت، مثل سلطنت، مثل سنت ها، مثل روابط پدر سالاری. اینا ستون های کنسرواتیزم هستن دیگه. این یعنی اتفاق من طبیعی که تکرار لازم نیست هستم بکنم، بسی که رفیق سودا کرده راجع به چگونه این فمینیسم و به این دلیل به دقت بهشون میگه محافظه کارانه، چه اینا شیفت میکنن از لیبرالی به محافظه کاری، این که از طرح خواستهای برابری زنان میرسن به فتوا گرفتن از آیت الله ثانی، این کنسرواتیسم دیگه. و این تو حرکت کل بورژوازی در مورد این شیفت اساسی که ما دیده بودیم الان خیلی روشنه از بازتابش در جنبش زنان که خودشو نشون داده بود، ولی در کل حرکت بورژوازی از حتی از لحاظ نظری به لیبرالیسم، از لحاظ تبلیغی باید بگم نه نظری، بورژوازی رو نظری، این ویترینش بود، ویترینش هم عوض میکنه از لیبرالیسم به کنسرواتیسم. چرا؟ چون میگه مثل که اینجوری بگم این نزدیکتر به قدرت اونها تحملش میکنم، خاطر این با اینکه عباداش هایی که شکلاتی بود عباداش هایی بگفت جامعه مدنی نذاشتن، حالا این اومده میگه پاسدار و جنگ و امام خمینی، خب اینو رئال آورد میذارن دیگه، و واقعا هم حرف و واقعا هم میذاشتن دیگه، باید میذار، یعنی باز تو خود سیستم رژیم رای آورد دیگه. این اهمیت داره، اصلا میخوام این یاد چیده بگیرم که تبیین ما از دولت، رابطه بورژوازی با این دولت و کانال اصلاح طلبی، شیفت این اصلاح طلبی از نوع لیبرالیش به نوع کنسرواتیوش و بعد هژمونی اینها که از دست رفته بود با این شیفت تو جنبش زنان به شکل آشکار دیدیم، در جنبش دانشجویان با فعالیت مجدد تحکیم وقتاتینا برای یه دوره کوتاه به تحت چیز انتخاباتی و مطالعه محور اینها به راست به کنسرواتیز بود. این باعث شدش که به نحو عجیبی بورژوازی با اینکه به راست چرخید و به کنسرواتیسم چرخید و به سر رژیم نزدیکتر شد، ولی به اون درجه از اونجا که پراگماتیسمش قوی‌تر شد و پس احتمالش بیشتره که مثل بسیج بیشتر از دقیق یخشاری بکنه، و یخشاری که همینجور که بررسی کردیم مثل لیبرال ها و سوسیال دموکرات ها دقیقا باید بالا بشه کاری کرد، باید اصلاحات و تغییر اینقدر مینیمم هم ممکن باشه تا این استراتژی داشته باشه، ولی بیکار است. به این دلیله که اینا میغلطن، نه فقط خیانت ایدئولوژیک، به این دلیل که از لحاظ استراتژیک چاره جز این ندارن. خودشون وقتی میگن اون دوره تحریم کردیم چه فایده بردیم؟ خب اگه من تحریم کنم یا بعد برم چپا بگم منتظر انقلابم، اگه این رژیم نمیتونم توش رأی بدم، یا باید از این طرف بشن میگن تحریم غلط بود دیگه، حالا نمیتونم به لیبرال رأی بدم، به کنسرواتیو که عقلانیت و قانونیت میاره که میتونم رأی بدم، بعد اون حالا 8 سالم میگذره اون وقت یه خورده به لیبرال رأی، یه خورده تدریجیش بیشتر کشومن. به این دلیل این مهمه، از این لحاظ که وقتی تو انتخابات در جدال جناح‌ها و رفیق رضا تو صحبت بخش اول گزارششون توضیح داد، در جدال جناح‌ها با اون کودتا مواجه شدن، یک قشر عظیمی از سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال‌ها بورژوازی دارن که گفتن این دیگه بهترین شانس منه و این ممکن هستید به طور قطعی قطع امید میکنن از رژیم. به نظر من مسئله انتخابات مهمه، تقلب انتخاباتی مهمه، کودتا مهم بود از این لحاظ که بورژوازی رو در مقابل رژیم دیگه قرار داد، دلاچار بیشترین سازشو کرده بود و بیشترین چرخش رو محافظه‌کاری کرده بود، با این همه با خشن‌ترینش سرکوب شد، در تا مثل دوره پیش که بالاخره رفسنجانی رفت و دور دوم اختلاف رأی جوری بود و تموم شد، با یه جور مسخره با اختلافی 11 میلیون که بهش میگن رأیت هم نمیشون، چون به شما که فایده نداره، خود میبینید که چاره ای نداشت از لحاظ طبقاتی بورژوازی بگه یعنی چه این قضیه. و موسوی به دو دلیل چاره ای نداشت، یک به دلیل شخصی خودش برای تأمین نجات تو مناظره با خودش گفت تو کی ساله با تو طرف نیستم، رفسنجانی پسرشو میخوام بزنم، برنامه ما اینه که اومدیم اینا رو بزنیم، اینا مثلا کار کن مون... اگر بخواد هنوز هم امروز هم اینجوره مصون بمونه، شریعت بدر دیشب آخرین حرفی که توجی زده گفته این افتهی و نمیدونم بچیان فرکی هم خاتمی و موسوی مفسد فلرز هست، رفسنجانی هم نهی برده ولی به اشار از اوناست، اینا مفسد فلرز، مفسد فلرز هم میدونیم حکمش چی، اول ما از وقتی چپار اینجور کشتن فهمیدیم منش چی، اگر نشنه بودیم نمیستم، ولی رفقا خودمون انقدر تحت این اسم کشتن که میدونیم حکم مرگ. برای من چاره نداشت از نظر حفظ خود، از نظر حفظ خط سیاسی خود، نه حفظ شخص خود کنم، ولی به یه معنی طبقه پرم چاره نداشت، نه فقط برای اینکه اصلاح طلبی به هر حال باید به بورژوازی تکیه کنه، این آخرین تلاش موسوی برای که بورژوازی ایران رو به بخش رژیم جنایی از این رژیم هنوز متصل نگه داره. اگه موسوی میگفت من قبول کردم، بورژوازی ایران هر گونه احتمال تجدید رابطهش با این دولت برای ابد تموم شده بود دیگه، چون بیشتر رفتم به حزب اللهی نخست وزیر زمان جنگی که میگه آقا جون مدل من امام خمینی دارم رای میدم دیگه، اینم نمیتونه به سر بزنم بمیرم دیگه، به این دلیل که موسوی ناگزیره از دید همون حرکتی ذاتی که گفتم توی این رژیم تعبیه شده، این رژیم مثل هر رژیم استثنایی ناگزیره بالاخره به پای طبقات متکی بشه، و باید بالاخره یا رفسنجانی یا خاتمی اینا باید بگن نه آقا جان امیدوار باشید درست ما رو زدن. راجع به صرافیش تو بخش دیگه بس میتونیم صحبت کنیم، نه تو این بخش اول من که موسوی مثلا این نقشه رو به نظرم واهی حتی گاهی تر کرده که مثلا شاید به اپوزیسیون حداقل بزنه ما اپوزیسیون باشیم اینا نگه داریم. الان برنامه که نوشتم و دیشب با رفقا میخوندیم و تجزیه تحلیل میکردیم به نظر ما خیالی اومد، به نظر ما نشدنی اومد با دینامیزم جنبش توده‌ای و ضروریت هایی که این رژیم سرکوبگر مجبورش پاسخ بده. ولی برنامه‌اش اینه که ما بیاییم یه نیروهای سیاسی نه فقط جمع کنیم، بلکه انجوها جنبشان این ظرف بیافرینیم که جنبش دانشجویی زنان نمیدونم اینا بشه نگه داشت. و منتها مشکلش الان اینه که حاکمیت همون روز بهش گفته مفسد فلرس، از اینکه مفسد فلرس ایشون تبدیل شه به اپوزیسیون قانونی و مملکت اپوزیسیون اعلی حضرت و مکنج اپوزیسیون فقیه و مملکت با ترجمه که جنبش عظیمی تو خیابونه هیچ جایی نداره این اتفاق بیفته. ولی به هر حال ناگزیر از همین تلاش. منظورم اینه، منظورم اینه که ما با تحلیل طبقاتی اون باید بتونیم این قضیه رو ببینیم. به نظر من اینا راجع به انقلاب بهمنی صحبتی کردیم و راجع به هر انقلاب بزرگ میشین صحبت کرد. وقتی میگیم بحران حکومتی دارم عمومی صحبت میکنم، بحران حکومتی یا بالایی ها نتوانند حکومت کنند لازم است، اینا این اتفاق انقلاب فوری است. انقلاب فوری وقتی آدم مثلا تاریخ نگاری تروتسکی رو میخونه از انقلاب روسیه، قشنگ این انقلاب فوری وقتی اتفاق بوده که به خاطر جنگ و بیکفایتی اون دستگاه تزاری در پیش برده جنگ و مزایای اقتصادی بورژوازی حوصله‌اش سر میره دیگه. مجلس دومایی که چنان زد انقلابی بود که 1914 دو تا نماینده کارگری توش از اونجا از همونجا دستشون بسته بودن فرستاده بودن سیبری چون علیه جنگ حرف زده بودن، همون مجلس علیه زدار با میسون راجع به جنگ اعتراض میکنه. و بحران بالایی ها یعنی همیشه حکومت بر سر کار رابطش با طبقهش ضعیف میشه و طبقهش ازش ناراضی میشه و میگه مثل این که تو خیلی مناسب نیستی برای من، مثل که من خوب خدمت نمی کنی. در مورد این که دولت استثنایی بوده این تازه امیدوار بوده از طریق فرزند نمیدونم نوه امام یه جوری دسترسی پیدا کنه، دست کم یه عقلانیت یا قانونیتی داشته باشه. واضحه که با مسئله با کودتای انتخاباتی بورژوازی در مقابل رژیم قرار گرفت. اینجاست که به نظر من و با اون هژمونی که رو روشن فکران رو اون جنبش زنان رو اون چیزا داشت تبدیل به این نکته میشه که یه جنبش وسیع میتونه پا بگیره و توده مردم و خود اینا معترفن که این البته فقط رای دهندگان نیست، از تحریمی هم توش هستن. منظورش از تحریمی هم کسایی که کرخ موسوی هم نبودن، رای هم ندادن، به انتخابات هم چیز نیستن، تو میدونیم هم زیاد بودن. اینجاست وقتی هم میگیم مردم به درست مناسب یافتن دعوا رو دیدن که یک قشنه یه طبقه دیگه اومده این برواسته بود من اگه برم قایفه قضیه شد یه جریان تو دوره وزیر حاشیه بزرگ امنیتی حاشیه بزرگ فعالیت برای خودم خلق کردم. بنابراین این زمان قضیه توضیح میده ناگزیری این که این جنبش با رهبری اون قضیه کسی که انتخابات به مناسبت انتخابات برای که مناسبت انتخابات و کودتا انتخاباتی باعث میشه بورژوازی و تمام کسایی که هژمونیش تمام جنبشایی که هژمونیشون رو اعمال کرده بود تمام روشنفکرانی که به هر حال سخنگوها سازندگان فکری تو ایران هستن وقتی اینا قطعه میکنن در مقابل این ناگزیر هم وایستن که ناگزیرشون سر که از طبقات توضیح بدن، وقتی این اتفاق میفته واضحه که موقعیت بسیار مناسبی هست که بیاد. و طبیعه که هم شعار اینا مثل ابطال انتخابات رأی ما رو پس بده و هم به اصطلاح مطالبه اینا مثل اینکه ایشون رو باید برداری موسوی حقش رو اینا باید اتفاق بیفته. همونجور که میگم به انقلاب بهمن نگاه کنید با نامه‌نگاری بر فرض در مورد آقای لطفا قانون اساسی رعایت کن اتفاق میفته، چرا بله اقتصادی و چیزاش توصیه دادیم ناراضی بود برای ایران. میخوام بگم سوژه و موضوع درگیری رو میشه ماتریالیستی توضیح داد، میشه طبقاتی و با توجه به دولت و طبقات و درگیری ماتریالیستی توضیح داد، به معنی ماتریالیستی تاریخی و همچنین رهبری جاری یا رهبری مقطعی جنبش میشه توضیح داد. داموشی دینامیزم جنبش باید ما رو از این سطح فراتر ببره و بعد به خاص طبقات دیگه رسونه. خاص این طبقه روشنه، این طبقه دسترسی میخواست حاضر بود با قانونیت و عقلانیت همین رژیم اسلامی کوتاه بیاد، الکتروکراسی هم براش حتی زیاد بود، با قانونیت عقلانیت این رژیم کنار بیاد. ولی طبقات دیگه وارد قضیه میشه رشت وسیع خودروسازی ایران وارد قضیه میشه که از لحاظ کمیت استفاده اعتمادی وسیله. و همینجور زحمتکشان، تهیدستان، کارگران، نه به صورت طبقه ولی به صورت فردی که وارد قضیه است، اینها وارد قضیه میشن. و برای شناخت دینامیزم این جنبش باید به خواستهای اینی اونها نگاه کرد، راجع به خواستهای اینی بورژوازی نگاه صحبت نمیکنم. راجع به این جنبش نکته بنابراین اینه، اگه دو طبقه اصلی رو در نظر بگیریم که آیا بورژوازی ایران حتی حالا نما نمایندگی موسوی میتونه رهبریشو نگه داره، این جنبش رو در جهت خودش بیاره، یا این اخشار و طبقاتی که وارد شدن، این جنبش هایی که وارد شدن باید به خواستاشون نگاه کرد، به ظرفیتاشون نگاه کرد، به اصطلاح منابع سیاسی و نظریشون نگاه کرد در جامعه، آیا اینها میتونند این جنبش رو در جهت خواستای خودشون، خواستای عینی خودشون، اهداف خودشون به حرکت در بیارن یا نه. در مورد خود بورژوازی من دو چیز میخوام بگم. یکی انقباض اقتصادی که اتفاق افتاده در 5-8 ماه اخیر تاثیر مهمی داشته، تحریم ها تاثیرش محسوس شده بود، همه از این صحبت میکرد، و بنابراین تحت فشار بودن خود بورژوازی از لحاظ اقتصادی واقعیت بود که همیشه خودشو در مورد خود بورژوازی در مورد انقلاب بهمن بحث کردیم مواجه با زورگویی ها و به صورت خودرأیی های عاملین دولت نشون میده. به نظر من اگر یه عامل بشه گفت که الان وسیع‌ترین عامل در این جنبش توده‌ای، بهترین همه خرد و بورژوازی، این مسئله زورگوییه. این مردم 30 سال و خرد و بورژوازی مشخصا 30 سال زورگوییشه. این خرد و بورژوازی آزادی میخواد، اینو به دقت اون بحث انقلاب بهمن سعی کنیم توضیح بدیم آزادی رو به چه معنی میخواد، چرا به آزادی احتیاج داره، ولی چرا نمیتونه اون آزادی رو در حد دموکراتی، آزادی های دموکراتیک نهادی پیش ببره. آزادی میخواد به این معنی که بورژوازی نمیخواد کسی مثلا بهش بگه قیمتاشو فیکس کنه، بگه به این قیمت بفروش، یا حق نداری اینجا این کسب را بندازی، یا حق نداری این چیزو بفروشی به فلان. از طرف دیگه اینم میخواد از یه دولتی که در این حال باید بتونه این دولت تضمین کنه که بورژوازی در خرد بورژوازی در این، من خرد بورژوازی دارم رجوع صحبت میکنم، در پیشتر خرد بورژوازی اون دارم گفته باشم بعد این سری خرده رو توش بکر در این حال از آمین دولت این انتظار رو داره که از منافع اون به این معنی این دفاع رو بکنن که اجازه بهش بدن بتونه با اون سرمایه حقیرش به زیستش ادامه ده و بقا پیدا بکنه دیگه. هر دوتا این زیر سا برش مخاطره آمیز شده، فشار اقتصادی افق بقای خود بورژوازی رو بسیار دشوار کرده، و از طرف دیگه این زورگویی دائمی دولت ازش آزادی چیزو سلب کرده. همین حرفایی که احمدی نژاد میزنه اون راجب گرانی، اون راجب فلان، اون راجب بی حساب کتابی که اون داره، آزادی عملی اون ازش سلب کرده و چیزی براش نذاشته. به این معنی من توی سطح گفتم طبقا صحبت میکنم، توی طبقه خرد و بورژوازی ایران اصلا خرد و بورژوازی بنا به ذات خودش نمیتونه مثلا برخلاف کارگران، برخلاف بورژوایی نه اصلا احزابی داشته باشه، برای که بخشاش اینقدر مختلف و از لحاظ اقتصادی ساختاری متفاوتی داره که نمیتونه نسب واحدی پیدا کنه. به جنبش های گفتیم به اون دلیل، به جنبش های مثل ناسیونالیسم و اینا که میاد یه ظرف فراگیر به اصطلاح شیوه زندگی طرح میکنه که اون شیوه زندگی رو تعمیم میده به ایدئال جامعه و به این معنی تعریف کنه. ما تو ایران با این مواجه نیستیم الان هنوز، و با توجه تو انقلاب بهمن دقیقا همین اتفاق افتاد، وقتی توضیحش هم دادیم با اسلامیسم و جنبش خمینیسم این کار کرد و واضحه که خمینیسم نمیتونه دیگه، اسلامیسم نمیتونه اون کار داشته باشه. ما با حرکتی مثل ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم و این چیزا مواجه نیستیم. به هر حال خود بورژوازی در این که از کمیت بسیطره هنوز نمایندگی سیاسی خاصی رو از خودش نشون نداده و نمیتونه نشون بده، چون نمایندگی سیاسیش میتونه باید جنبش های همراه باشه یا احزاب خود بورژوازی متعددی که هر کدوم بخش های مختلف شده به قدرت بسیج نمایندگی داره. از طرف دیگه راجع به طبقه‌کارگر صحبتی نمی کنم اینجا، برای اینکه طبقه‌کارگر علت مخالفتش با این رژیم، علت مخالفتش با هر رژیم سرمایه‌داریه که به اضافه مضاف شدن ویژگی های سرمایه‌داری ایران، مثل بیکاری وسیعی که هست، نابرابری وسیعی که هست بنا به آمار خودشون، نابرابری افزاینده‌ای که هست، ناایمنی شغلی عظیمی که هست، همه اینها در برای حداقل پیشروانش ترجمه میشه به فقدان آزادی های سیاسی و نیازمون آزادی های سیاسی. اینا گفتن نره، من تکرارش نمی‌کنم، وقتتون نمی‌گیرم. پرولتاریا زینف کاملا از عقب نشوندن، از محدود کردن حتی خودرایی های این رژیم، از محدود کردن ابزار سرکوب این رژیم. به همین دلیل هم واضحه که با سمپاتی دارین جنبش نگاه میکنین. کسایی که میگن این جنبش مثلا کارگران نیومدن به میدان که یک نادان اینو گفته بود چه خوب، سوالی نیست. سوال اینه که سوال واقعی حتی از نظر یه آدم سوسیال جامعه شناس غیر مارکسیستی، آیا کارگران سمپاتی دارن به این جنبش یا ندارن؟ آمدن نیومدنشون تابعی از آمادگیشونه در هر مقطع. کار خوبی کردن آمده نیومدن به میدان به نظر من. سوال اینه سمپاتی دارن یا نه، خوشحال هستن از اینکه این جنبش هست یا نه، حمایت معنوی ازش میکنن، از حمایت مادی هم میکنن، از اینکه فردی حضور داره، همه میدونن اینو و همه جواب همه اینو مثبته. بله سمپاتی دارن، حمایت میکنن، مفید میدونن به حال خودشون اینو به درست سنتن. این جنبش توده‌ایه، بنابراین از لحاظ بافتش همه طبقات تاثیر جامعه توش هستن، برای اینکه با اتفاق که تو رژیم افتاده با این کودتا چی بورژوازی که 12 سال حداقل فعال هوادار اصلاح و تدریجی گرایی و پرهیز از خشونت و از درون رژیم تنها را حتی کم کم هم شده، خیلی تدریجی هم شده، اون بورژوازی در مقابل رژیم قرار گرفته. اینی که جنبش واقعا همگانی کرده، این رژیم واقعا جنبش همگانی راجع خود بورژوازی اینا هم بیش از چیزی نمیگم که در بحث انقلاب هم بحث کردیم، یعنی که واضحه که خود بورژوازی نمیتونه به تنهایی یک جنبشی رو به مثلا آرمان ایدئالی داشته باشه و طرحی از جامعه بده که بتونه به خواسته اون دو طبقه دیگه هم جواب بده. بورژوازی تو موقعیت بسیار بدیه، برای که بورژوازی تمام بخصوصا با این نمایندگی سیاسیش، بورژوازی تمام امیدش به اصلاح طلب اونها بود. اگر واقعیت رو نگاه کنیم تمام نقشه‌هاش نقش برام شده، به این معنی تو موقعیت بسیار ضعیفیه و این خصوصا در موقعیت بسیار شکننده نماینده فعلی سیاسیش که مساوی باشه، سبز باشه، هرچی بخوام بهش بگیم، منعکسه. به این معنی که اون در مقابل جنبش که پیش میره باید یادآوری کنه قانونیت نه فقط دین بلکه جمهوری اسلامی، نه کلمه کم نه زیاد، نه جمهوری اسلامی دموکراتیک، دقیقاً داریم میگم نهضت آزادی بازرگان نیستم حتی، و یه کلمه کم همش هم نمیکنم دیگه، جمهوری خالی هم نمیکنم دیگه. این مخالفتش با اتفاقی که دینامیسم جنبش دقیقاً با شرکت وسیع اقشار خورده بورژوا تا حالا برده است جلو، برای که برخلاف بورژوازی که همون قانونیت و چیزی رو برای خودش میخواست، خورده بورژوا راستش نفعی در این نداره. خورده بورژوازی ایران هیچ نفع اقتصادی و مادی، پایه های طبقاتی رو میگن نمیگن اندازه ایدئولوژی که کرده چه خواهد بود، نفعی در این نداره. دنبال بورژوازی ایران بره توی مقتد است با این نماینده بورژوازی ایران، با اصلاح طلبانه و اونم اصلاح طلبانه کنسرواتیو الان باید بود. بیمونه توکارگر ایران، توکارگر ایران سمپایی داره به این جنبش، مفید میدونه این جنبش، و واضحه که اون بیشتر از خود بورژوازی نفتی داری نداره، در آزادی خواهی و در کسب آزادی ها خیلی زینفته و بیشتر از اون موقعیت توده وسیع توکارگر ایران رفورم های اقتصادی فوری میخواد، نمیتونه فقط با این جمع شدن گشت ها برود به خانش بگی گشت ها جمع شد و بچه دیدین چه خوب شد، گشت ها جمع شد و قرارداد سفید من چه شد، بیکاری من چه شد، دستمزدهای زیر خط فقر چه شد. توده وسیع توکار اون مخبگانی هم که آزادی سیاسی میخوان، آزادی سیاسی برای بسیجی توده، برای همین خواستان میخوان توده رو فقط اونی نمیشه بسیج کرد. و به این برمیگرد دینامیسم این جنبش برای این با خواستان متفاوت طبقاتی تو شکل کردن که به اصطلاح سازشکارترینش، ضعیفترینش بورژوازی ایرانه که حاضر به جمهوری اسلامی نه کلمه کم نه زیاد به شرط عقلانیت اسلامی هست، ولی در موقعیت بسیار ضعیفیه، برای که نماینده سیاسیشون میخوان بکشن، مفسد فلعرضه، برای شانسی ندارن تو به اون برسه. بورژوازی ایران ناگزیر دنبال روی کنه از راه هایی که این رژیم عقب میمونن و میزننش. این اتفاقی که تو اندونزی افتاد، تو انقلاب اندونزی افتاد، بورژوازی اندونزی بالاخره سوارتو رو زد کنار، اونو بزنیم کنار و بعد تونست مهار کنه و بمونه. بورژوازی ایران به سرعت از نمایندگان اسلامی رد خواهد شد، به نمایندگان جمهوری خواهش خواهد رسید، به نمایندگان غیر اسلامیش خواهد رسید. ناگزیره به درجه که این رژیم که به نظر میاد کودتا چیها مقاومت میکنن و اکبر هاشمی رفسنجانی سعی میکنه همین حالیه ولی فقیه بکنه که اگه اونم نفهمه از خنگیش نیست. رضا توضیح داد توی صورت همین حالی بکنی که آقا جان اگر شما الان عقب نشینی در مقابل این قضیه، همه این جنبش همگانی چاره‌ای نداره جز که ما رو جارو کند و این اتفاق واقعی و چیزی که به نفع ماست الان، چیزی که به نفع تداوم جنبشه دقیقا این که جدال جناح ها همونجور که رفقا توجه دارن و رضا توضیح داد جدال صفر و یکه، نمیتونن سازش نقطه میمی وجود نداره، یا این یا اونه. و تا وقتی این وضعیت هست جنبش دینامیزمش به سرعت به سمت گذشتن از این رژیم داره میره. امکان سازش هم اگر وجود نداره بر اساس اشتباه خامنه‌ای و سرسختی کله خری خامنه‌ای نیست، اشتباه محاسبه و تشخیص داره، ولی واقعیت اینه که اون جناح نظامی رضایت نمیده چون اون برای مرگ و زندگیش داره میجنگه. اون تنها راه موندهش اینه که اینا رو بندازه بیرون، نگه داره تا فرودگاه امام خمینی دستش بشه اون اسکله باز بمونه دیگه. اون که این کار انجام این کارش به ضرر رژیمه و کل رژیم ما مخاطب میکنه یه واقعیته. توی بحثی که داشتیم توی اون جلسه روبعین اول رفیقی این مسئله ترک کرد که خب مثلا چطوری میشه قانونمندی طبقات و اینا. من در مقابل اون رفیق میگم من اینجا از فرصت میخوام استفاده کنم با یادآوری اون بحث کل چیز کنم، بحثم اونجا باز کنم. ببینید تحلیل مارکسی، تحلیل ماتریالیستی تاریخ قانونمندی های جامعه رو میگه، از قبیل اینکه دولت ها باید دو طبقات اتکا داشته باشن، دولت ابزار سرکوب طبقات نمیتونه آویزون باشه یه چیز بر فراز جامعه باشه. آیا معنیش اینه که همونجور که در مورد تز توده یا گفتیم بنابراین هر قشر رو باید ضبط به طبقه؟ نه، معنیش این نیست. قانونمندی معنیش نیست که خارجی نمیتونه اتفاق بیفته، اصلا معنی قانون نیست راستش. معنی قانون راهنمایی یعنی میشه رد نشه چرا قانون رد چی جنایت میکنم دیگه. قانون میشه شکست ولی با بها باید بده. قانون طبیعت هم اینجوره، جاذبه یعنی سی باید بیفته زمین ولی شما میتونی سی رو پرت کنی هوا ولی سی برمیگرده زمین. در مورد ماتریال تاریخی هم همینه، دولت باید به طبقات اتکا داشته. معنیش نیست که در تمام تاریخ هر دولتی باید زود پایین طبقات بشه. معنیش اینه که اگر دولتی کارهای مجنونانه بکنه بگه اصلا طبقات نمیخوام، وامیستم اینجا خودم پول رو مثل حاج میرزا قاسی برمیدم تقسیم میکنم، ایشون میخوره زمین، معنیش اینه. اگه بس پول پول بشه بگه اصلا چرا شهر داری بخواه هم برم ده، مگه بیشتر سیب زمینی و چیزی میخوام، خب همونجا بکنم سیب زمینی بخورم بجه اینکه غذای لوکس بخورم. خب این میپاشه دیگه، هر چقدر هم بسیج بکنه و نمیدونم برده‌داری مدرن نمیشه تو کاپیتال ایجاد چیز هستن. جامعه مزمهر بشه در مورد پولپوت شد، در مورد اینا بیشتر زودتر از جامعه مزمهر بشه باید که جامعه ایران کامبوج جنگی دومشتاری نیست، جامعه سنتی تر رو به اسم از رو کرده. قبل از این اتفاق کلاپس سیاسی اتفاق میفته، میتونه خیلی خونین باشه، اینا میتونن باشن تا روله آخرشون، چون اینا در خلاف رژیم پهلوی اینجوری نیست که میتونن برن سوئیس به زندگیشون ادامه بدن، میتونن برن کالیفرنیا مثلا فرش‌فروشی بکنن. اینا مثل صدام هست، مثل کودتاچی های تاریخ در 67 در عراق هم اونجا میان سر کار هستن و در آخر هم باید بجنگن و اونجا هم میکشن و اونجا باید بمیرن، اونجا دفت شد. برای من به این دلیل هارتر هم و میتونم فاجعه به بار بیارم، میتونم و ما این بینه ما میگیم میتونم سرکوب کنم مثل رژیم اشغالی عمل کنم 3 سال طول بکشه، ولی اشغال عراق هم 6 سال طول کشیده ولی مزمن میشه. 6 سال به نظرم طول نخواهد کشته، در اصلا بگم اناف 6 سال طول کشته، نظرم نیست ایرام 6 سال طول میشه. این را اشغال بکنم به ظرف یک سال یک سال نیم داغون میشه، من که اقتصاد ندارم اونجا، پول آمریکا پمپ میشه تو اون جامعه. بنابراین این مسئله جنبش همگانی وجود داره که بخش بورژواس با این که آماده شده بود تا 21 خرداد آماده داره بدترین سازش و بدترین خفت کشیدن بود و نمندگیش رو مساوی بود، خود اون ناگزیر از این رژیم عبور کنند و این دینامی مهمه. حتی سازشکارترین بخشش ناگزیره برای که موساویش عملی نیست دیگه و رفسنجانی داره سعی میکنه همین حالی کنه. خورد بورژوازیش به طور عملی درگیر دستگاه سرکوبه. من راجع خورد بورژوازی بیست از این صحبت میکنم، برنامه خاصی برای چیز دارم اون میخواد بزنه و فلان این چیز هم میکنه. راجع به طبق کارگرش برای ما روشنه، طبقه کارگر به آزادی دموکراتیک احتیاج داره. من دارم فقط راجع به وضعیت فوری طبقه کارگر صحبت می‌کنم، نه از آرمان سوسیالیسمش، برای که تنها در پرتو آزادی دموکراتیک همینجوری که سندیکای هفت‌تپه نشون داد، سندیکای واحد نشون داد وقتی به خون دلم چیزی ساختی رأی هم گرفتی رفتی وزارت کنم گفت آقا این رأی هم من نمایندم میگیرن میزن زندون از کار بیکارت میکنن زن بچه هم شب حمله میکنن گروگان میبرن اون احتیاج به این تضمین آزادی ها داره برای که بتونه بره خودش رو متشکل کنه در قدم اول چیز اقتصادش رو بگیره روی من تاکید دوباره میکنم تا بگیره مسئله این جنبش برابر مسئله اینه که این جنبش همگانی هژمونیش دست کی میفته کدوم طبقه کدوم قشری رو پیش میبره به چه سمتی شد اگه دست بورژوازی گفته معنیش این نیستش که مستقیم برمیگرده این لغت جنبش سبز اگه فرصت باشه من وقت رفقا زیاد گرفتم یه جوری سوال کنم جنبش سبز یه افسانه است از اون تبلیغاتی که میگن با تکرار یه چیزون پدید اتفاق افتاد از لحاظ بالاخره جامعه شناسی اینا با جنبش باشه دیگه کدوم اخشارن متکی به چه خواستای پایده این کمپین تبلیغاتی سبز رو داره پیش گذاشتن نهضت سبز با اسمگذاری که میتونه عوضش بکنه ولی حتی وقتی از این گذر بکنه میتونه مثل اندونزی بشه و این راستش تو چیزی که 10 سال پیش من نوشتم تو صفحات آخر اون کتاب این هست که حتی توی شرایط انقلابی اگر طبقه کارگر به میدون نرد و نتونه مهرش رو بکوبه اونجور که لنین میگفت نتونه هژمونیش رو تأمین بکنه یک راه نامنتظری خواهد شد برای شکلگیری دولتی که به بورژوازی خدمت کنه توی یعنی بورژوازی از این دولت استثنایش اینجوری اندازه اینه این اتفاق افت سوارتی دولتی بود مثل شاه به فامیلاش پول میداد میخورن و بنیادها رو ارتش داشت و فلانی به دلیل اینکه اندونزی کمر طبقه کارگر کمونیست ها در ایشه شکسته بود وقتی اون اتفاق افتاد سال بعدش اینا هیچ کاری نتونستن بکنن اون نیرو انرژی نداشتن و اتفاقی که افتاد این بودش که بورژوازی تونست پای پیچ و خمای عبدالرحمن رو بیاره و خانم مگاواتی رو بیاره یه کاری کرد بالاخره به یه روتینی افتاد و الان نمایندگان دارن میرن مجلس میان و اون الکتروکراسیشون رسیدن دارن تکمیل ترش میکنن و تو اون روال انداخته بورژوازی ایران از این هم که رد بشه به این روال خواهدش انداخت ممکنه با انقلاب رد شه ممکنه با استعفا رد شه ممکنه موسوی دوره بیاد فردا ازش عبور کنن ممکنه رفسنجانی بیاد فردا رفسنجانی هم باطل بشه ده هم مجلس حکم بده بگه جمهوری بدون پسند اسلامی خود را مجلس مؤسسان بخواند حیات و نظرش حدس بزنیم راجبش ما داریم تحلیل صحبت میکنم مثلا برای این میخوام بزنیم که حتی متصور اشکالش چیز رو خواهد شد اما اینجا بخش دوم بحثی که کوتاه‌تر خواهد بود طبعا قول میدم مسئله دو نکته میخوام اشاره کنم اینجا راستش دیر این تیتر دو نکته کوتاه یکی نحوه برای وظیفه ما وظیفه چپ ها واضحه که این جنبش چرا همگانیه چرا شعارهاش اینه چرا اشکالی که به خودش گرفته اینجور بوده و چرا از اینها عبور خواهد کرد فکر میکنم با این مرور بر دینامیزم چه چیزی تونسته باشه نشون بده اگر رو داشته باشیم مسئله بنابراین اینه در این جنبش مثل انقلاب کلاسیک از انقلاب 1905 روز یا در انقلاب 48 آلمان و مارکس وقتی راجع به انقلاب بورژوازی ضد انقلاب بورژوازی تو آلمان می نویسه یا لنین در 1905 بس دو تاکتیک در مسئله واقعا اینه رهبری بورژوازی رهبری پرولتاری اگه بخوایم به زبون به اصطلاح سنت تئوریک خودمون صحبت کنیم بنابراین این ما میدونستیم تو انقلاب همین چپ و بهترین چپ و مارکسیست هایی میگفتن باید به رهبری پرولتاریا باشه توفیری که خود من کردم و فکر کنم خیلی تو نسل من امیدوارم کرده باشن این که چیزی که فهمیدیم با شکست انقلاب بهمن با مداقب انقلاب بهمن با بازنگری مارکسیزم با نقد از پوپولیزم نقد از چپ رادیکال اینی که نحوه تأمین هژمونی پرولتاریا در حقیقت برمیگرده به اینکه شما چه جور چپی هستی چپ غیر کارگری هستی یا چپ کارگری هستی درکت از اعمال سیاسی و فعالیتت از تأمین هژمونی پرولتاریا تفاوتش اینه اگه بخوام خیلی افراطی تقسیم کنم یکیش برنامه آگاهی برنامه است شعارهاست یا نوع بعدش سمبول هاست یکیش در حضور طبقه است یکیش کیپسون از شو ماویز برمیگرده شعارهای طبقه کارگر معلوم است چیست مطالباتش معلوم است چیست این حالت بهترش هست دیگه و در این حالت در این کشور دهقانی مثل چین هم ماو از اونجا که کمونیست است و برنامه شون است و میگوید اتحاد کارگران دهقان اینا اگر از کمونیستش قدرت رو بگیره پرولتاریا به قدرت رسید در چیز با دهقان ها نمونه مسک ایرانیش هم داشتیم دیگه که اصلا تئوریزه کردن و حزب ماست برنامه‌اش که روشن قدرت رو میگیره از طرف کارگر دیگه به لازم خود کارگر بگیره انواع چپ غیر کارگریه که معیار هژمونی معیار این که تحت رهبری کارگر هستین انقلابه برای خواستای اون هست آگاهی برنامه شعاره از طرف دیگه سنت ماتریالیستی مارکسی طبق کارگره. اگه طبق کارگر به نیروی خود آزاد میشود، معیار این که این جنبش به رهبری طبق کارگر هست یا نه، تحرک عینی طبق کارگر تو پیش برده این جنبشه. و طبق کارگر یعنی به نیروی خودش، یعنی با آگاهی تشکلش. بخوام بگم ببینید بحث آگاهی رو و یه چیز دیگه بگم، اینجا فقط اشاره میکنم، بگم مثلا آگاهی متجسم در تشکلش، آگاهی که ما به ازای مادی نشته باشه آگاهی نیست، اسمش کتابه، اسمش محفوظات. آگاهی رو تجسم مادی نشته باشه دیگه. شما بگیم یه جامعه ای رفیق رضا پریروز توضیح میداد برای اون بقل رسیش که در اسکاندیناوی مثلا 90% کارگر متشکل هستن، در ایالات متحده آمریکا 13%. کدوم طبقه آگاه تر است رفقا؟ اسکاندیناوی آگاه تر است دیگه، اگر میدونه من طبقه هم باید. از کجا فهمیدین؟ از مظاهر مادی اون آگاهی دیگه، شکل آگاهی باید مادیت بیابد دیگه تا در جهان مادی تغییر ایجاد کنه. آگاهی فوتش که نمیشه که ازشی مثلا، چون اینجا رو خوب میفهم، وقت آگاهی به ترجمه به عمل بشه، برای طبقه به اتحادش ترجمه میشه، به سازمانش ترجمه میشه، به مبارزش و شیوه های مبارزش رو بده، اشکال مادی آگاهی رو دید. و به آگاهی جا داره در سیستم ما، خیلی روشن که جا داره. مسئله دو جورشه. نحوه تأمین هژمونی اینه، اگه شما از اون سنت چپ غیر کارگری بیاید که ناگزیر راستش آگاهی رو به معنی بفهمه، چون خودش کارگر نبود، چرا غیر کارگریه دیگه، بیچاره چیکار کنه؟ چیزی که میتونه بگه من کارگر هستم که بگم حالا این عقایدم، ببین چقدر کارگر میگم، چقدر پرچم قرمز رنگ زدم، چقدر مثلا هی میگم هژمونی، چقدر هی میگم دیکتاتوری، چقدر میگم در هم شکستن، قبول کنه از من که من خیلی رادی کنم، یا اون بدی کارو بکنه، یا اینجوری تلاش میکنه که خود نسلی که ما بودیم مستقل از که تو ذهنمون چی میگذشت، اون دوره بندیمون اینه که اون دوره چپ و غیر کارگری خورده بورژوایی بود، یعنی از این اشکال دست و پا زدیم، خون دادیم، بهترین رفقامون رو دادیم، جوانی رو دادیم تا بتونیم واقعا یک کاری بکنیم، و این بالاخره درسی بوده که بهتریناشون گرفتن از این دوره. یا مسئله حضور در عرصه زیست و کار و مبارزه طبقه کارگره و اون مبارزات جاری طبقه کارگر رو متشکل کردن پیش بردن. برای این من خواستم تفکیک رو بگم و این تفکیک به نظرم مهم هست، از اینجا که در بیرون خودمون به انواع چپی برمیخوریم که اون نوع اشکال رو میخواد آگاهی بیاره. برای سوال برای ما اینه، نحوه تأمین هژمونی پرولتاریا گام هاش چیست؟ حتی اگه سوال فعلی ما اینه، ولی تشکل است، طبقه کار جمعی میکنه، اصلا زیست طبقه جمعی بودنشه دیگه، اگه منفرد باشن به شکل طبقه ظاهر نشده، الان با این که منفرد ظاهر شدن به شکل طبقه ظاهر شدن شده متشکل، مسئله تشکل. سوال اینجاست، ما برای ساختن تشکل چه میکنیم؟ مارکسیست هایی که اونجوری آگاهی و غیر کارگری نیستن بلکه مادی میفهمن این مسئله هژمونی رو به میدون آوردن، نیروی از طرف کارگر میفهمن که میتونه به این جنبش بگی، چه میکنه؟ من اینجا میخوام بگم که به هر دو جنبه تاکید کنم، یکی اینکه سیاست محور تشکل کارگری امروز باید به عنوان کلید این بحران سیاسی تر بشه، تا حمایت وسیع داشته باشه، تا اون حاشیه امنیتی رو داشته باشه که بشه جمع شد. رفیق رضا یادم نیست توی صحبت اولش بود، صحبت پیرامونی بود اشاره کرد، کارگره ایران صحبت پیرامونی بود، حفظ شد تو جلسه نگفت اینو، تو اول ماه امسال وقتی کارگر تو پارک لاله جمع شدن، الان که تو بستر تاریخی میذاری میفهمی که داشتن نوید اتفاقی که خواهد افتاد میزدن، کار به استخون رسیده، مردم تو اولین فرصت که میتونن میان زمین، و درسته الان کارگر نیومده ولی راستش پیشتازاش اول مثل ما قبلش اومدن، این مهمه، آمادن، میدونن باید اومد. به نظر من پیشتازاش هیچ مشکلی سریع ندارن، کارگر سوسیالیست هیچ مشکلی سریع ندارن که باید سیاست محور باشه، باید این تشکل کارگری به عنوان کلید بحران تر بشه، مشکل ذهنی در این مورد ندارن که ضعفش به آقا جان میدونه اکونومیست بعد و سیاست رو نفره، این مشکلی نیست، مشکل عرضه این وزیر جامعه است و این برمیگرده به درجه تشکل، ابزارهایی که داره، شبکه‌ای که داره و نقش میخوام به سازمان‌هایی که میخوان خدمت کنن بهش، سازمان‌هایی که خودشون از اون میدونن و پشت جبهه خارج کشورش هستن یا پشت جبهه داخل کشور هستن و هنرمندشون رو تأکید کنن، یکی اینه. و یکی دیگه اینکه بسیج توده‌ایه دیگه، بسیج توده‌ای همیشه اگر راجع توده‌ها داریم صحبت میکنیم برای طبقه کارگر، میتونم آدرس بدم مارکس لینین رو کجا گفتم، ولی لازم نیست. بسیج توده‌ای حتما با شورای اقتصادی باید همراه باشه. همه انقلابات دنیا نشون میده تو دل انقلاب اکتبر شورا داریم، کمیته کارخونه داریم، سندیکام داریم، هر ستاش هستن. اون شورا نمیتونست باشه اگه کارگرها، و شورا نمیتونست به بولشویک ها رای بده اگه توده کارگرها رو نیمورده بود توی تشکلاشون. میتونست خواسته های سنفی سوای فواید فروریشون برای کارگران که تو ایران مسئله حیات و ممات واقعا با دستمزدهای زیر خط فقر، خاصیتش اینه که عقب افتادترین اقشار طبقه کارگر رو بس میکنه به حرکت عمومی کارگر. یه جلسه دیگه من راجع به آگاهی و اینا صحبت خواهم کرد. طبقه کارگر رو نحوه به اصطلاح ساختارهای درونی متشکل شدنش تعیین میکنه که جهتش چیه، نه جمع جبری آگاهی افرادش. همه هم میدونیم اینو. رهبریش دست کیا هست؟ رهبری سندیکا دست رفرمیستا افتاده است یا دست سوسیالیستا افتاده است؟ طبقه کارگر با سازمانهاش و با سیاستهای اون سازمانهاش تعیین میکنه که بهترین عناصرش، مغزش در حقیقت که در پیشروانش متبلبل است، چگونه اون بدن از این رو به حرکت در میاره. فونکسیون که اون سلسله اعصابی که بحث میکنه اون مغز و اون اندامها در خود زنه چی پایین پر میریم مطالبات اقتصادی است. به این دلیل که در دل انقلاب اکتبر، در دل انقلاب بهمن، در بزرگترین حسابات نفت و اینا که میبینید باید شاه برود، معلوم جنگ سر اینو تو خیابون دعواست، لیست مطالبات اقتصادی وسیع و ریز هست. برای که اون کارگرهی که اون دارم مینویسن میدونن که بیشتر همه نیروشون رو میخوام بیارن. شما عقب افتادهای اخشار کارگر با حضور و طبقه یعنی همین، از اون طبقاتی یعنی همین دیگه. بنابراین تقابل به این دوتا نیست، نه فقط تقابل به سیاست و اقتصاد نیست، این تقابل همه از اون درک غیر کارگری از چه باید کرد اکونومی سیاست که اینجا هم میبینیمش، بلکه راستش این یه معنی دیگه هم داره که نظرم مهمه و فرق میذاره بین سوسیالیسم کارگری و سوسیالیسم غیر کارگری خورده بوجهی. حتی تقابلی بین رفرم انقلاب نیست، اینو همه باید بدونم بعد از جزوه معروف روزا لوکسانبورگ و اینا واقعا، ولی خب همیشه آقای رفرمیستیه. یعنی چی تقابلی نیست؟ اونجور انقلاب های عرفانی، خرده بورژوایی، چریکی، خودزنی که برای انقلاب باید نمیدونم این دره پر شود از خاکستر من، کارگر نه لطفا، من راه رفرم انتخاب. اون انقلاب کار در کارگر نیست. در دل انقلابم تا حد عینی مقدور دیگه، تا حد عینی مقدور وضع من باید بهتر بشه دیگه، و میشه. رفیق من تعریف میکرد چجوری وقتی کنترل کارگری دست کارخونه میفته، یکی از اولین اقدامات چکش دادن به دیواری که نهارخوری کارمنده و کارگره رو جدا میکنیم. من از فردا رو مرد میشتم قدر میخورم، نه که آقا حالا سیاسیه نه رو تو بکاری که انقلاب اینه. میخوام بگم ضرورت مبارزه اقتصادی، شاید اقتصادی حتی لغت خوبی نیست، بهبود فوری، امکان بهبود فوری در زندگی من، حضر قبیل این که منم میرم اون صندلی چرمی میشنم غذا میخوام. اصلا اینه و روزالفتر همین رو میگه رفرم وسیله انقلاب دیگه، منظورش اینه دیگه، میگه انقلاب هدف رو رفرم وسیله اونه دیگه. بنابراین چون یک ماویست هم امروز ممکنه بیاد که اون در برداشت چریکی از چوبایت هم امروز بیاد که آقا جان مسئله امروز سیاست خواسته اقتصادی تو بذار کنار، برو سیاست بحثی نیست، یا برعکس یکی که خواسته فکر کنه من خیلی کارگر پناهم و نمیخوام با جنبش ارتجاعی برم، آقا ما میرم خواسته اقتصادی خودمون میگید. اینطور نیست، یه جامعه وجود داره، طبقه کارگر باید به عنوان رهبر این جنبش بیاد بیرون، و اگه این جنبه قرار نیست شعار باشه، یعنی اینکه همه بهش نگاه کنن بگن شروع کار میکنه. کما که تو انقلابیون گفتن کارگرش این نفت و بندن رژیم خیلی واسه سخت میشه. اصلا من تو تلویزیون من آبروم بالا خارجی ها رفته، من رو هم بنزین وارد کنم، این رژیم ها هر روز وارد میکنه، آبروش بیش از این نخواهد بره. من مزیار نیست که خود آبروش بره به این دهی معنی. من میخوام بگم من بسیار اونجا از آز محتوی تموم کردم، فقط اشاره جمعه شدم، بخش اولش جمعه میکنم، بخش دوم بحث تعمیل هژمون طبقه کارگر کار ماست، جنبش همگانیه، بگیم اگه جنبش دموکراتیکه، ولی خواسته می جنگه، ربط شدن انقلابی و خون روش کردن، فرارویدنش به سوسیالیسم راجب نیست، لازم نیست اینجا یاد آوری برای هم بکنه. مسئله تعمیل هژمون طبقه کارگر برای این جنبشه. دو تا مسئله رنگ داره رابطه گفتم. یک، که هر که ما از تعمیل هژمونی در قبال چپ غیر کارگری، شعار، آگاهی، نمیدونم، و بدترینش سمبولیک، یه چیز رو سمبول بگم، سمبول ها بیمعنی نیستن، سمبول نقش دارن و خصوصا این نحوه کاربرد سمبول ها که الان ما میبینیم چه از جانب سبز ها چه از جانب صورتی های پررنگ به نظر من چیزه پست‌مدرنیستی، الان میگم چرا نشانه ها قرار هم نشانه یه چیز دیگه باشن دیگه، درسته شما یه علامت میبینید که اینجا زده مثلا اینجوری یعنی آه بعدش پیچی هست، پیچه باید وجود داشته باشه اون نشانه باشه، درسته؟ نشانه هم اینجور پرچم سرخ رو زحمت کشان تاریخن وقتی قیام میکردن چیز میکردن پرچم سرخ رو پا میکردن، نشانه حرکت ما بوده، جمع شدن ما بوده، سنگر گرفتن ما بوده. حالا اگه یکی امیدوار باشه که اگه علامت اینجا بزن علامت پیچ حتما پیچ بعد از جاده ساخته میشه، همونقدر کارسازی که پرچم سرخ هوا کنه به این امید که بعد اینجا سنگر میشه. نشانه نتیجه عملیه، داله برای وجود یه چیز مادیه، ولی خودش این نیروی مادی میشه بعدا، در این شاکی نیست. برای من وقتی جلو فرق میکنید دعوا سر اینه که من پرچم زودتر میرسم بالای برلین میزنم یا تو میزنم، خودش این نیروی مادی میشه، در این شاکی نیست. ولی این نیروی مادی رو شما در صد جنگ نشانه ها، این دیگه پست مدرنیسم و جنگ گفتمانیه. واقعا رفقایی که پست مدرنیسم میشناسن میدونم من بشارم بیچی
شما پرچم زیادی
میشون مرزونی که جنگ نشانه ها مهم هست، مادام که ما داریم خود پیچ بعدی رو میسازیم دیگه، اگه پیچ بعدی رو نمیسازیم یعنی نشانه رو هر کار بکنیم به جای سبز آبی میشه کار، اون کسی بالاخره اون رو میزنه، ایشون پرچم سبزش الان زیادیه در این شکی نیست، این پرچم سبز، نهزاد سبز، رنگ انتخاباتیش به انتخابات مالی دیگه، ایشون به زرد همه میخواد این هژمونی نگه داره. من توضیح دادم چه زایه شده حملا و چرا تو خیابون زایه شده، میگن جمهوری ایرانی، اکثریت پیروز یا دیروز پیروز توی نشست گفته آقا جمهوری ایرانی امکان هر گونه سیاه طلبی از درون روش، این چیز که میخواهد رژیم رو برگردونه به دهه 60، انگار اون دهه خوب بود، تو که دیروز گفتی بریم بهش رأی بدیم مطلع محوره، اکثریت هم ازش رد شد، بنابراین سبز ازش رد میشن، باید به زور رنگ که نمیشه یه جمعه شیره جمعه ایماتی، یه دوره تونش میده، یه دوره اختشاش ایجاد میکنه، مخصوصا یه دوره که اون مشغول میکنه که اونم به یه رنگ دیگه سعی کنه بزنه، اینم یک از مذاقاتشه. سمبول نقش بازی میکنه، سمبول صرفا انعکاس ساده نیست، خودش بعدا یه عاملی میشه، یه عامل قدرتی میشه، در این شکل نیست، ولی و جنگ نشانه ها و سمبول ها و گفتمانی مهم است، ولی به شرط این که متکی باشه کار واقعی مادی هستی، والا طرف سر کار گذاشته شده مشکل اینجوری که هر دوشون پست مدرنیست هستش، این سبزه هم الان پست مدرنیست. یکی این بود برای من درک ما از نحوه هژمونی که من تکرار میکنم. دوم مسئله راستش رفرم در دل انقلاب، اگه بخوام خیلی در سر تئوریکش بگیم، بهبود در دل انقلابه، برخلاف انقلابات صوفیانه نمیدونم قهرمانانه به اون معنی بورژوایی که باید برای میهن بمیری تا میهن آزاد شود، طبقه کارگر میگه تو برای میهن بمیر، من میخوام میخوام در حال بسن بهتر شود، خصوصا تو باید حتما طبقه کارگر فداکاری میکنه، حتما زایه داره، حتما قربانی داره، ولی انگیزه قربانی دادن اون مبارزه نیداره، انگیزه بهبود میگه مارسی میبره، برای اون بهبودا میفهمه، مثل هر آدمی که تو ایران زندگی میکنه فهمیده امروز رد شدن از خیابون هم ممکنه قربانی بده با تیر غیب دوچار بشی، میدونه قربانی میده برای رفرم، ولی میاره رفرمه داره قربانی میده دیگه، یه چیز باید باشه، نه برای انقلاب دور دست فرم، فقط تو کار کن، فاز دوم جامعه خیلی بازت خوب میشه، جامعه سوسیالیستی. به قول یه رفیقم میگفت دوران جمهوری دموکراتیک میخوام ما رو استثمار، جمهوری دموکراتیک خوبه چون اون وقت سوسیالیسم میشه استخوانیست، میخوام ما رو استثمار کنه، فاز دوم قرار تا از آدم ها بنزه که بیدن رو میخواد بدن، همین درک چپی رو باید شکست، همین تجربه شوروی ذره گندش همینه، اینه که کارگر اروپای غربی نمیره اون باید بیکار هم میگه. رفرم در انقلاب یه مسئله مهمیه که ما رو تفکیک میکنه از چپ انقلابی که رفورم و کمونیسم و اینا رو با هم مصرف میکنه و این مهمه. و تلفیق، بنابراین معنی اولیش میشه تلفیق شعار اقتصادی سیاسی مون. این رفورم فقط شامل شعار اقتصادی هم نمیشه، واقعا بهبود منظورمه، گشایش های سیاسی، امتیازات فرهنگی، همه اینا مهمه ولی طبقه‌گرا مهمه. برای من ترجیح دادن به این بود، از این بحث کلی بود، ولی شاید بتونیم اینو بحث عملیات‌تر بکنیم وقتی به عرصه مشخص تو دوره دیگه میرسیم، به این معنی که تأمین هژمونی را اگه قبول کنیم به عنوان به اصطلاح اون قدنمایی که کار این دوره ما رو تعریف میکنه در قبال این جنبش توده‌ای، به نظرم مسئله داریم با توجه به بحثی که خصوصاً تو تایروزم کردم در رابطه با موقعیت ما و موقعیت چپ کارگری. مسئله داریم از قبل شناساندن نحوه تأمین هژمونیمون خصوصا به نسل جوان مبارز که اومده به میدون و تفکیکش از چپ غیر کارگری، نحوه تأمین هژمونیمون، نحوهی که برای این کار میکوشه. این یک. دوم، وقتی به بسیج عملی خود طبقه میرسه، به میدون آوردن اون میرسه، چون ما مثلا مادی رو به میدون آوردن، طبقه رو به نیروی اون رو فعال کردن و آگاهی تجسم مادی داشتنه، به اون میرسه، باید احتراز کنیم از این که باید اینو بدونیم که اوردن طبقه یعنی رفورم در دل انقلاب مهمه، بهبودهای فوری مهمه و برای طبقه کارگر، برای بسیج بیشتر نیروش، مطالبات اقتصادی حیاتی، تلفیق این دوتا حیاتی. این جملات یک روشه کلشه همه میشناسیم، ولی امیدوارم با گذاشتن تو این فرم این زاویه که مسائل این دوره ما رو تشکیل میده جایگاهش یه خورده بهتر برامون روشن شده. خیلی ممنون از توجهتون.